اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 285 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در خوانش کتاب ارزشمند مکیال بودیم و با هم توضیحات مرحوم صاحب مکیال رو پیرامون روایت مفصل امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نشانه های خروج دجال میخواندیم. در نوبت قبل توفیق داشتیم که تا ابتدای شماره 4 از توضیحات مرحوم صاحب مکیال رو در ذیل این روایت خواندیم. سرکار خانم هم توضیحات نیکویی در ارتباط با دابت الارض در روایات فرمودند. اگر اجازه بفرمایید ما ادامه متن رو بخوانیم، بعد انشالله اگر فرمایش و توضیحی بود در خدمتتون خواهیم بود. پس همه بزرگواران یا در محضر کتاب هستند یا پی دی افش رو دارند و آماده خواندن متن کتاب. ما معمولا متن کتاب رو میخوانیم بعد توضیحاتی بر اون میافزاییم. حالا یه وقتایی هم کم شده که یه قسمتایی از کتاب رو خواندنش رو به خود بزرگواران محول کرده ایم و به توضیحاتش اکتفا کردیم. سرکار خانم شیروانی پور اگر میتوانند مقداری از این کتاب رو برای ما بخوانند. بعد از ایشون هم
سلام علیکم.
سلام علیکم،
روزتون بخیر.
سلامت.
من شرایطش ندارم، اگه امکان داره دوستان بفرمایند. شرمنده، فقط خواستم عرض سلام کنم.
سلامت باشید. سرکار خانم رئیسی اگر مقدورشون هست برامون بخونه.
سلام عرض ادب.
سلام علیکم
استاد. من داشتم دنباله صفم میگشتم، ببخشید اگه زحمت بکشید. من ممنون شدم. من دفعه قبل سفر همه گذاشته بودم به 186، ولی فکر میکنم خیلی عقب تر بودم. درسته؟
خب صفحه کتاب شما معلوم نیست و صفحه کتاب من
هم خوانده شد. اگه من بفرمایی من در خدمت
شما. ببینید خواهد. در همون قسمت حرف قاف بعد از روایت امیرالمؤمنین علیه السلام مرحوم صاحب مکیال شروع کردن به توضیحاتی، شما توضیح شماره 4شون رو شروع کنید بخوندن. کنار شماره داره.
بعد از اینکه فرمودن که این که در صدر حدیث،
بله همین
شماره 4، این که در صدر حدیث صادق و زه حضرت فرمودن پس از آن هنگام توبه برداشتن خواهد شد، دلالت دارد بر این که حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف توبه و ایمان را از کسانی که پیش از خروج دابت الارض به کفر و طغیان آلوده بودند میپذیرد و هرگاه دابت الارض خروج کند توبه برداشته شود و به کسی که پیشتر ایمان نداشته ایمان آوردن به کارش نمی آید. و این چنین روایات مختلفی که در این باب آمده جمع می شود. در بعضی از این روایات آمده امام عصر ارواحنا فدا توبه را قبول می کنند که در بحث قتل کافرین آوردیم و حاصل آنها چنین است که به آن حضرت اسلام را بر آن که آن حضرت اسلام را بر آنها عرضه می کند. هر کس اطاعت نمود نجات یابد و هر کس نپذیرفت کشته می شود. و بعضی دیگر از روایات دلالت می کند بر اینکه آن حضرت اسلام را از کسانی که پیش از آن مسلمان نبودند نمی پذیرد و توبه کتی را قبول نمی کند. چنانکه شیخ صدوق رحمت الله در کتاب کمال الدین از حضرت ابی عبدالله صادق علیه السلام درباره قول خداوند عزوجل یوم یعطی بعض و آیات رب کرد لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، آن روز که بعضی از آیات پروردگارت رسد برای کسی که از پیش ایمان نیاورده یا با ایمانت خیلی حاصل ننموده باشد ایمان آوردنش سودی ندارد. فرمود الآیات هم الائمة المشترة و الآیت المنتظرة
مهدی علیه السلام.
مهدی علیه السلام آیات امامان مشترة هستند و آیه منتظر حضرت حجت علیه السلام هست. پس آن روز نفعی ندارد کسی را ایمان هست. اگر پیش از آن که آن حضرت با شمشیر قیام کند ایمان نیاورده باشد، هرچند که به پدران او ایمان داشته است.
بسیار ادامه خوب دادم استاد. نه یه تأملی بفرمایید. خیلی ممنونم از خانش خوب شما. ببینید مرحوم صاحب مکیال داره اینجا جمع روایت میکنه. این عبارت اول در دومین پاراگراف رو نگاه کنید، این چنین روایات مختلفی که در این باب آمده جمع می شود. ما در جلسات مختلفی از این تعبیر استفاده کردیم که باید جمع روایات رو دید، یعنی گاهی یک روایت به هر دلیل یا به جهت اینکه حضرت به اجمال فرمودند یا به جهت اینکه حضرت بخشی از مطلب رو فرمودند یا به جهت اینکه بخشی از اون روایت به دست ما نرسیده ولی در روایات دیگه اون مطلب کاملش به دست ما رسیده و دلایل مشابه، نمی شود به استناد به یک روایت یک اصل و یک قاعده و یک توضیح و تحلیل محکمی ارائه داد. میشه گفت از ظاهر این روایت مثلا ما الف را می فهمیم، ولی مهم ظاهر این روایت نیست، مهم جمع روایات است. گاهی اوقات در جمع روایات شما متوجه میشید که این ظاهر یک باطنی داره. حضرت اینجا از عباراتی استفاده کردن که مثلا یه معنای دیگر هم داره، خصوصا در موضوعات براعتی گاهی اهل بیت چنین کردن. بنابراین این عبارت جالبی است که یک فقیه می‌نویسه آقا من از روایات اینجوری جمع‌بندی میکنم و اینجوری میفهمم. بعد چجوری جمع‌بندی میکنه؟ میگه در بعضی از این روایات آمده امام عصر علیه السلام توبه را قبول میکنه، حاصلش اینه که اون حضرت اسلام را بر کفار عرضه فرموده، هر کسی هم اطاعت بکنه نجات پیدا، هر کسی هم نپذیره میگه نه من با تمام این بیانات. حضرت بر کسی که متوجه نمیشه واقعا کور و کره. حضرت که نمیگن بخوان و بشنو، که کسی که واقعا متوجه میشه ولی میگه نمیپذیرم. حضرت با او رو در رو میشن، میگن آقا طوعا و کرها باید همه مطیع حق باشند. کسی که نمیپذیره با حضرت رو در رو میشه. بعدیشون میاد میگه خب پس این بخش روایات توضیحش این و بعضی دیگر از روایات دلالت میکنه بر این که آن حضرت اسلام را از کسانی که پیش از آن مسلمان نبوده اند نمیپذیرند یعنی یه زمانی هست که در روایات نشون میده که حضرت توبه فردی را که قبلا تسلیم نشده بوده نمیپذیره. بعد اینجا یه روایتی میاره در ذیل یک آیه، یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. در ذیل آیه مبارکه انعام 158 از قول جناب شیخ صدوق یه روایت میاره که جناب شیخ صدوق در ذیل این آیه چنین توضیح دادن: در یک مرحله ای خواهد بود که توبه و ایمان برای کسی سود نداره و اون زمانی است که حضرت قیام به سیف فرموده اند، هر چند که به پدران او ایمان داشته باشند. باز از قسمت‌هایی که به نظر میرسه که شما ذیلش خط بکشید همین عبارتی است که مرحوم صاحب مکیال اینجا آورده به عنوان یک فقیه. میگه آقا من فقیه تو جمع‌بندی در توضیحی که دارم بر روایات میدم به این رسیدم که اگر کسی حتی تا امام عسکری ایمان داشته باشه، به خود وجود مقدس امام زمان امام حیش ایمان نیاورد، این در مقابل شمشیر حقیقت باید پاسخگو باشه. در ذیل کتاب در توضیح عبارت مشتره چنین آمده است: سرکار خانم میرطاهری اگر کتاب شما هم چنین پینوشتی دارد اونو برای ما بخونید. این کلمه در کمال الدین آمده.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
صبح شما بخیر.
سلام.
بله چشم. رفا ورقه رو بخونم.
بله بله.
بله چشم. این کلمه در کمال الدین آمده ولی در تفسیر برهان موجود نیست. به هر حال این کلمه یا از شطره به معنی اتصال گرفته شده، یعنی امامانی که سلسله آنها به هم متصل است، یا از کلمه شطره شطیر به معنی قریب گرفته شده، اشاره به قربت آنها و اینکه بارانی نداشتن یارانی نداشتن تا حق خود را بگیرند و در این امر منتظر حضرت حجت علیه السلام اجل الله تعالی فرجه شریف می باشند.
بسیار
عالی. نظر مؤلف. بله
بله، مؤلف توضیح داده راجع به این روایت. به هر حال داره منظور را با وجه دومی که در این روایات وجود داره توضیح میده. پس الان در قسمت جمع روایات اولی رو توضیح داد که در بعضی از این روایات آمده، خط دوم همین پاراگرافی که داریم میخوانیم، بعد آمد و بعضی دیگر از روایات، پس داره وجه دیگری از روایات رو توضیح میده، گروه دیگری از روایات رو توضیح میده. یه نشانه ای هم در باره این بخش دوم و این گروه دوم روایات آمد. حالا حاج خانم میرطاهری ادامه متن رو در حدیث مروی در بهار بفرمایید.
در حدیث مروی در بهار در وصف آن حضرت از امام ابو جعفر باقر علیه السلام چنین آمده: کسی را توبه نمی دهد و در راه خدا ملامت احدی او را نمی گیرد. و روایات دیگری که به ظاهر با هم تعارض دارند و با این وجه خلاصه مصرف چنین است که آن حضرت پیش از خروج دابت از توبه و ایمان را از مخالفی می پذیرد و پس از آن دیگر قبول نیست.
ادامه بدید.
ادامه بدم.
بله.
بله. اگر بگویی با توجه به روایات روایتی که در تفسیر برهان درباره آیه یوم یأتی بعض آیات ربک و غیره آمده، این وجه بعید به نظر میرسد. روایت چنین است: از امام ابو عبدالله صادق علیه السلام که فرمود: پیوسته خداوند را در زمین حجتی بوده که حلال و حرام را بداند و مردم را به راه خدا دعوت کند و حجت از زمین قطع نمی شود مگر 40 روز پیش از روز قیامت. پس هنگامی که حجت رفع شود در توبه هم مسدود می گردد. ولم آیه می فرماید ولم ینفع ولم ینفع نفسا ایمان ها لم تکن آمنت من قبل ان ترفع الحجت و فایده نمی بخشد کسی را ایمانش اگر ایمان نیاورده باشد پیش از آن که حجت برداشته شود. در جواب میگوییم البته مردم در زمان ظهور امام علیه السلام از گناهان معصوم نخواهند شد و منظور از این خبر این است که اگر مکلف معصیت کند و پیش از آن وقت معین توبه نماید توبهش قبول میشود و هنگامی که حجت مرتفع گردد در توبه نیز بسته میشود. بنابراین منافات بین این روایات و آن وجه نیست.
بسیار خوب. خب خیلی متشکر. یه توجهی بکنید به این آیه‌ای که پیش از این هم آورده بود، بعد حضرت در خانش این آیه، آیه رو اینجوری خوندن: ولم ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل ان ترفع الحجه. در قرآنی که ما محضرش هستیم و الحمدلله انشالله بهره مند میشویم، شما این ان ترفع الحجه را نمیبینید. خب حالا سوال، آیا این نشانه آن است که قرآنی که اهل بیت علیهم السلام میخواندند با قرآنی که ما میخونیم متفاوت است؟ و آیا این به این معناست که قرآنی که ما داریم دچار تحریف شده؟ و آیا این معناش این است که ما باید قرآن رو به یه شکل دیگری بخوانیم و در تشیع خلاصه کلماتی اینگونه اگر در برخی از روایات آمده به قرآن اضافه کنیم؟ سؤاله. خب بزرگواران که در محضر قرآن هستند سوره انعام آیه 158 رو بیاورند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون. خب آیه‌ای که ما خوندیم و تعبیری که در این روایت بود حضرت به شکل دیگری خواندند. اون سوالی که در واقع مجموعه سوالی که من عرض کردم خدمت بزرگواران، کسانی که تمایل دارند بر اساس دانسته هاشون حتی بر اساس مطالب قبلی که ما در این جلسه راجع به قرآن عرض کرده ایم یه پاسخی بدن، بعد از بقیه‌ای که احیانا در اون پاسخ سوال دارند خواهش میکنیم که مطلبشون رو بفرمایند.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
توی جلسات خیلی پیش درباره اینم صحبت شده بود که ما تحریف نداریم در قرآن. تحریف هم به معنای این که چیزی به آیات قرآن اضافه شده باشه، ما چنین چیزی نداریم. و دیگه این که احتمال جابجایی آیات هست، بعضی از آیات رو جابجا کردن، مثلا همین چینش سوره های قرآنی که ما داریم تو کتاب که اولین سوره حمده و سوره بقره، در صورتی که اولین سوره اینها نبودن، به ترتیب نزول قرآن اینا نوشته نشده و همینطور خود آیات جابجایی های صورت گرفته. و این جابجایی ها معنیش این نیست که اونها تحریف کرده باشن و بتونن مثلا اون مفهوم آیات رو تغییر داده باشن. اما در زمان امام صادق یادم یک روایتی رو میخوندیم تو همین کتاب مکیال،
نمیدونم صفحه 77 بود یا 177، یه همچین چیزی تو ذهنم هست، الان داشتم میگشتم پیدا نکردم. که یک نفر میاد پیش امام صادق علیه السلام و یک برگه های پیشش هست و میاد میگه که من اینها رو حالا در زمان پیامبر که آیات رو میخوندن، حالا اجداد این شخص می نوشته، حالا به دست این شخص رسیده و به امام صادق میگه که من از قرآن اینها رو دارم، این شکلی دارم. بعد امام صادق اونها رو که نگاه میکنه میگه نه، اینها رو بردار و همین قرآنی که در اختیار همه هست، همین قرآن رو بخونه. و ما مأمور شدیم به این کار که در زمان اهل بیت و همینطور در زمان غیبت که ما همین قرآنی که حالا به دست یکی از افراد هم اهل سقیفه نوشته شده بود، جمع آوری شده بود، اون بخونی حالا تا زمان ظهور امام زمان صلی الله علیه و آله و سلم.
خیلی متشکر از توضیح شما. من برای که مطلب یه خود روشن‌تر بشه خواهش میکنم که حالا بزرگواران دیگری که فرمایش میفرمایید، من یکی از بزرگواران انواع تحریف رو هم بگن، ولی حالا فرمایشات بعدی رو هم میشنم.
اجازه هست؟
بفرمایید.
البته خانم نوروزی فرمودن بیشتر مسائل رو، اما خواستم این نکته هم یادآوری کنم که در واقع فرموده بودید در جلسات قبلی که امیرالمومنین علیه السلام بعد از شهادت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در واقع خانه نشین بودن، در منزل بودن تا آیات قرآنی که بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد رو همون گونه که وحی شده بود در واقع به تحریر در بیارم. و اون قرآن رو وقتی به خلفا و به مردم اون زمان مسلمان ها عرضه داشتن که گفتن که ما رو بر قرآن شما کاری نیست و در واقع خودشون تصمیم به جمع آوری قرآن داشتن، اون قرآن خدمت امیرالمومنین علیه السلام با همون ویژگی هایی که بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وحی شده بود مکتوب شده و نزد امیرالمومنین علیه السلام ماندن تا به دست امام زمان علیه السلام برسه و بعد ظهور امام زمان علیه السلام انشاءالله اون قرآن عرضه میشه. و این قرآنی که در دست ما هست همون قرآنیه که خلفای غاصب در واقع این آیات رو جمع آوری کردن با در واقع تغییراتی که حالا باز شما فرمودی که تا انواع تحریف رو بفرمایند که شامل تحریف قرآن نمیشه. و وقتی مسلمان ها یا شیعیان خدمت اهل بیت علیه السلام از جمله امام صادق علیه السلام که خانم نوروزی هم فرمودن آیات رو قرائت میکردن و بعد امام معصوم میفرمودن که این گونه تلاوت نکنید، درست این آیه به این شکله، و بعد در ادامه میفرمودن که همین قرآنی که در دست شما هست سبب هدایت شماست. یعنی ما تا زمانی که در دوران غیبت امام زمان علیه السلام هستیم بر این باور هستیم که با قرائت همین قرآن، با مراجعه به همین قرآن در کنار در واقع تفسیری که از اهل بیت علیه السلام به ما رسیده امر هدایت برامون هست و باور به تغییر و تحریف قرآن نداریم، باور به تحریف قرآن نداریم.
بسیار خیلی متشکر، ممنون از لطف شما. اگر بزرگواری میخوان بفرماین بفرماین.
اجازه هست من صحبت کنم؟
بفرماین.
ببخشید من چون جلسه اولم هم هست، ولی اون چیزی که فقط به ذهن خودم میرسه چون قبلا تو کلاساتون نبودم، فقط یه آیه رو خواستم بگم که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. یعنی قرآن به هیچ شکل تحریف نمیشه و معیار ما قرآنه. و یه حدیث هم که داریم که از اماما فرمودن که اگر حدیثی یا روایتی از ما به شما رسید اون رو با قرآن تطبیق بدین، اگر با قرآن مطابقت داشت قبول کنین و اگر نه اون رو به دیوار بکوبید. یعنی نشون میده که معیار ما قرآنه و اگه ما بخوایم قبول کنیم که قرآن تغییر کرده که دیگه با تورات و انجیل فرق نداره که تحریف شده باشه. پس بنابراین ما قبول داریم که قرآن تغییری نکرده.
خب حالا سوالی که ما پرسیدیم این بود، با توجه به اینکه حضرت آیه رو این گونه تلاوت کردن، شما کتاب رو دارین؟
خب نه من کتاب ندارم، ولی خب ببینید یه جاهایی مثلا توی دعاها ما داریم که یه قسمت از آیه رو اماما می نویسن و قسمت‌های دیگر رو مثلا از دعا یا حدیث و اینا روایت میشه، تو نهج البلاغه هم هست، ولی نه اینکه قرآن بخواه تغییر کنه.
خب ما الان سوال میپرسیم دیگه، الان شما در واقع یه پاسختون درباره این آیه ای که خواندیم این است که میفرمایید این عبارت رو حضرت نه به معنای قرائت قرآن بلکه به معنای توضیح در کنار این آیه آوردند. این پاسخ شما بود الان به این سوال، درسته؟
بله.
خب حالا کتابو چرا ندارین؟ متن کتابو که دارین، پی دی افش هم ندارین؟ صداتون ببخشید، بذار من سوالم از سرکار خانم
بپرسم. بعد جلسه‌های دیگه تعیین می‌کنم.
ان شاءالله. من معمولاً پی دی افش رو برای کسایی که هنوز تهیه نکردن می‌فرستم. حالا شما همچنان نقادانه بحث‌ها رو بشنوید تا ببینیم در نهایت جمع‌بندی بحث چه می‌شود. بله بزرگوار دیگری که فرمایش داشتن بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
استاد کتابی که مترجمش آقای حائری قزوینی هستن، صفحه 101 هست. جلسه شون هم که شما در مورد صحبت کردید جلسه 66 هم بوده.
خب
در اینجا من حالا یک برگه یک کتاب هم چسبوندن که نکات مهم شما رو نوشتم، توضیح کامل نیست، ولی نوشتم که روایت اول یعنی توضیحات شما هست، میخونم برای اینکه دوستان بیشتر خاطرشون بیاد. روایت اول اشاره به قرآنی به همان نحو که نازل شده به نقل از بهار از امیرالمومنین علی علیه السلام آورده. روایت دوم اسامی 70 نفر از مال خود کتاب رو صفحه 102 اینا رو نوشته.
خب ببینید اگر شما نشانه رو بر اساس صفحه نفرمایید راحت تر میتونم پیدا کنم. بفرمایید بخش فلان قسمت فلان اینجوری که تشت. پیدا کنن اونایی که میخوان.
شماره 8 تعلیم و آموختن قرآنی که امیرالمومنین جمع کردن بخش ت هست، ت دو نقطه، شماره 8ش.
بسیار. یه فرصتم بدین که پیدا بکنن. 5 تا صلوات برای سلامتی امام زمان میفرستیم تا بزرگواران پیدا کنن قسمت که سرکار خانم میخوان توضیح بدن و بفرمایند. اللهم صل علی محمد.
ببخشید جلسه مرتبطش هم خواهم یه بار دیگه میفرمایید تو جلسه
ایده؟ جلسه 66 هم
شش من.
خب یه دو سه نفر که پیدا کردن بگم پیدا کردیم که ما بقیه توضیحاتو بشتم.
کتاب جلد سوانه
زرده 102 من هم پیدا کردم.
کتاب جلد زرد هم همون 101 که خانم فرمودن.
اینجا حدودا میگم 6 تا روایت بیان فرمودن که بر اساس این روایات مثلا یه سری از مطالب توی قرآن کریم بوده که الان ما بهش بر نمیخوریم، مثل مثلا روایت دوم که همین صفحه 101 خط 1 آخر خط 5 فرمودن 70 نفر از قریش به نام خودشان و نام پدرانشان از قرآن محو شده است و ابو لهب را جا نگذاشتن، یعنی مگر به منظور سرزنش حضرت رسول الله. یعنی اگر قرآن اصلی، حالا میگیم خدمت قرآن تحریف نشده، ولی بخش هایی از این قرآن رو خود قریش که حالا ممکنه جز این 70 نفری بودن که نام و پدران و خودشون توی قرآن کریم اومده بوده، ولی اینها اون رو به جای دیگه هم همینجا اشاره کردیم که مثلا عایشه تو یک روایتی داره، مثلا توی صحبتی که کرده گفته که این مثلا بود تو خونه ما بود، تو خونه منزل حضرت رسول الله بود، بعد مثلا حالا اتفاقی افتاد و این از بین رفت این قسمتش. حالا عبارتش هم من یادم رو حالیم در بگم نگم.
بله بفهمین ابنان
خواهشم. عایشه گفته بود که این قسمتش رو بز اومد داخل خونه و خورد. به همین حالا نمیدونم چی بگم
صراحت مثلا بله
سراحه و سقیف بسیار سقیفه. خب بعد فرمودن که حالا ابولهب رو چرا پس گذاشتن؟ فرمودن اون رو گذاشتن که باز هم یک سرزنش باشه برای حضرت رسول، که بگن ببین عموی حضرت رسول هم ابولهب بود، اونم قبولش نداشت، اونم اینطوری بود، مثلا حالا اون قسمت رو گذاشتن به این من. بعد روایت بعدیش هم باز من خاطرم هست که در رابطه با کلمه مسانی صحبت کردن، گوی شیعیان علی رو میبینم که مسانی من تو قرآن کریم رو به دست گرفتند و به مردم میآموزند. امام باقر علیه السلام فرمودند زمانی که حضرت حجت و جلال الله تعالی فرجه و شریف به فاختی زد، خیمه هایی نصب میشود برای کسانی که قرآن را به همان گونه که خداوند از جل جلاله آن را نازل فرموده به مردم بیاموزند. پس دشوارترین چیزی که خواهد بود برای کسانی که آن را حفظ کرده اند، یعنی برای حافظان قرآنی که قرآن را به این روشی که الان دست ماست حافظ شدن، خیلی سخت میشه اون موقع، زیرا با این تألیف اختلاف دارد. پس این روایت هم از امام باقر علیه السلام اومده. من برای اینکه وقت رو زیاد نگیرم و خود استاد بخنم توضیحات رو بکشن، صحبت این هستش که قرآن کریم تحریف نشده و همین قرآن رو طبق روایتی که باز امام صادق علیه السلام صفحه بعدش صفحه 102 ابتدای صفحه نوشتن که من میشنیدم که مردی بر حضرت امام صادق علیه السلام حروفی از قرآن را خواند که مانند خواندن متعارف مردم نبود. پس حضرت صادق علیه السلام به او فرمود از این قرائت دست بردار و همونطور که مردم میخوانند بخوان تا مهدی عجل الله فرجه و شریف قیام کند، که وقتی آن حضرت به فاختی زد کتاب خدا را با حدودش خواهد آورد، مصحفی که علی علیه السلام نوشته را بیرون می آورد. پس اینجا نوشته که کتاب خدا یک حدودی داره مثل همین کلمه که الان هست و فقط علم الهی هستش که فقط به ائمه اطهار عنایت شده و اونها میدونن و حضرت حجت انشاءالله تشریف بیارن با حدودش میخونن. و این مصحف رو باز اشاره کرده به اون مصحفی که امیرالمومنین نوشتن و خواستن بعد از رحلت حضرت رسول بخوانند، ولی باز تو همین قسمت نوشته که عمر لعنت الله علیه از علی در زمان ابوبکر عمر براشفته شد که حضرت بخواد این رو بخونه. صفحه 102 تقریبا وسطای کتاب یه دو تا خط پایین‌تره، ای علی آن را بازگردان که ما را به آن نیازی نیست. پس حضرت امیر علیه السلام آن را گرفت و رفت. آنگاه زید بن ثابت را که قاری قرآن بود احضار کردند. عمر به او گفت علی قرآن را نوشته و آورده، ولی در آن رسوایی های مهاجرین و انصار بود، همون رسوایی هایی که در رابطه با سقیفه و اینها هست فکر میکنم شما فرمودید، و ما نظرمان بر این است که قرآن را خودمون جمع کنیم و فضیحت های مهاجرین و انصار را از آن بیاندازیم. زید رأی موافق داد، ولی گفت اگر من قرآن را آنطور که شما میخواهید جمع کردم و بعد از آن علی علیه السلام قرآن خودش را آشکار کرد، آیا زحمت های شما هدر نمیرود؟ عمر گفت جاره جز این نیست که علی را بکشیم و از او راحت شویم. پس حیله‌ای به کار بردن تا به دست خالد ابن ولید لعنت الله علیه آن حضرت را بکشند، ولی نتوانستن. و چون عمر خودش به خلافت رسید، از علی علیه السلام خواست که قرآن را بیاورد تا به میل خودش آن را تحریف کنند. یعنی باز از روی دشمنی گفت علی مثلا اون قرآن را که گفته بودی بیار، ولی نیتش این بوده که باز قرآن را تحریف بکنه. و آن حضرت گفت یا ابوالحسن، خوب بود قرآنی که نزد ابوبکر آوردی، حالا بیاور تا بران اجتماع کنی. حضرت امیر فرمود هیهات، هیچ راهی به سوی آن نیست، من در آن موقع آن را آوردم تا حجت بر شما تمام کرده. روز قیامت نگویید ما از این قرآن غافل بودیم، یا به من نگویید که تو آن را نیاوردی. البته قرآنی که نزد من است، جز پاکیزگان و اوصیا از فرزندان من هیچ کس به آن دست نمیاد. ببخشید استاد.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. این دو خط پایانی همین روایت هم بخونید.
چشم. عمر گفت آیا وقت معینی برای آشکار ساختن این قرآن هست؟ فرمود آری، هنگامی که مهدی از فرزندان ما قیام کند. آن را ظاهر نماید و مردم را بر آن وا می دارد، پس سنت بر آن جاری می گردد.
بسیار خوب. که این هم در واقع نقطه اتصالی است به بحثی که اکنون داشتیم گفتگو می کردیم. خب تا به اینجا با این توضیحات ما باید بتوانیم به عنوان شیعیان امیرالمومنین سلام الله علیه و معتقدان به قرآن پاسخی بدهیم که بشود این بحث ها رو با هم جمع کنه. یعنی بالاخره این روایات هم در کتب شیعه هست و ما قبلا درباره اون روایتی که فرمودند سرکار خانم مثلا بزنیدش به دیوار توضیحاتی دادیم. اینجوری که به ذهن ما و از ظاهر روایت میرسد این نیست. پس اونجا یه توضیحاتی داره، من برای اینکه شاخه ها مختلف نشه وارد اون نمیشم، بعد اگر لازم بود اون قسمت رو هم توضیح میدم. این توضیحات ما در دفاع از قرآن و این قبیل روایات باید جوری باشه که هم جامعه شیعه متوجه بشود و هم در برابر پیروان سقیفه ما متهم به اعتقاد به تحریف قرآن نباشیم. پیروان سقیفه یکی از بهانه هاشون برای ریختن خون شیعیان امیرالمومنین این است که اینا معتقدن قرآن تحریف شده بنابراین خونشون حلاله. خب ما باید یه جوری سخن بگیم، یه جوری مسئله رو تبیین کنیم که هم در واقع اونجا موجب هدر رفتن خون شیعیان نشویم و هم از این وجه که داریم توضیح میدیم این روایات رو بتونیم تبیین کنیم. این الان هدفی است که ما داریم.
سلام استاد، اجازه میفرمایید؟
بفرمایید. سلام علیکم.
این عبارت انطور فالحجه که در کتاب اومده همونطور که در پاورقی نوشته مال تفسیر البرهانه و ما در یک روایتی ضمن همین آیه 158 سوره انعام از امام صادق علیه السلام این عبارت اومده که ایشان هم اونجا فرمودن که فعضا رفعت الحجه اقل قباب التوبته ولنین فونفسن ایمان ها لم تکن آمنت من قبل ان ترفع الحجه و ادامه‌اش به همین معنیش هم نوشتن که ایشون فرمودن زمین از حالی به حالی دگرگون نمی شود جز آن که برای خدا در آن حجتی می باشد که حلال و حرام را می داند و برای خدای عز و جل می خواند و حجت جز 40 روز قبل از قیامت از زمین جدا نمی شود و زمانی که حجت برداشته شود در توبه بسته می شود و افرادی که قبلا ایمان نیاورده اند قبل از برداشته شدن حجت سودی به حالشان نخواهد داشت. آنها از بدترین خلق خدا هستند و آنها کسانی هستند که قیامت بر آنها برپا می شود. و من این عبارت رو توی این روایت امام صادق علیه السلام دیدم، ان ترفع الحجه رو.
بله.
یعنی اینو تفسیر البرهان اینو اضافه کردم و به خاطر این تو قرآنمون نیست.
خب الان اینجا یه نکته ای ببینید، تفسیر برهان که اضافه نمی کنه. تفسیر برهان روایت رو آورده،
روایت آورده، این یعنی... تو روایت اومده.
بل.
این عبارت
بل.
انطور فالحجه تو روایت اومده.
بل. حالا ما سوالمون این بود، ما گفتیم این بازم در کتاب ما و کتاب‌های دیگر اینجوری تعاریفی آمده و توضیحاتی در کنار آیات قرآن آمده. ما اینو مقدمه کردیم برای این سوال که قبلا راجبش صحبت کرده بودیم، بزرگوارانی که نبوده اند در جریان قرار بگیرن، بزرگوارانی هم که بوده اند دانششون رو بیازمایند، محفوظاتشون رو، مکتوباتشون رو ببینن که چقدر مطلب درست دستشون آمده، چون این بحث مهمی است. بله برای مثلا بعضی از افراد در جامعه اصلا این بحثا کلا مهم نیست، ما به اون کاری نداریم، ولی این بحث که ما نسبتمون با قرآن چگونه است، با این قرآنی که دستمونه و این قبیل روایاتو چجوری باید توضیح بدیم، روایاتی که عباراتی بهش افزوده شده، اینا جزء قرآن، از قرآن افتاده، از قرآن پاک شده، یا با همین دست فرمونی که سرکار خانم داشتن و توضیح دادن که خلاصه اگر به یه آیه برخوردیم و دیدیم اینجوری توضیح دادن، خلاصه بگیم این روایات حتما یه ایرادی داره و این روایات رو محروم بشیم ازش. گفتیم اینو یه جمع‌بندی بکنیم. حالا من یه مقدمه این بگم براش. بله بفرمایید، شما هم فرمایش آخر رو بفرمایید. بله
استاد ببخشید من یه مطلبی رو بگم.
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام
استاد، ما یه وحی قرآنی داریم، یه وحی بیانی داریم. وحی بیانی معنای قرآن است که از زبان معصوم اومده، که توی تبیین و تشریح و توضیح قرآن از زبان معصوم اومده. به خاطر همین هم ما میگیم چی؟ ما میگیم قرآن مبین داره. یه دونه وحی قرآنی داریم که همین الفاظ قرآنه، همین معنای تحت و لفظی قرآن هستش، که اون دقیقا مثل خودش هستش. ولی توی وحی بیانی، توی وحی بیانی، توی اون توضیحاتی که اهل بیت ما و مبین قرآن توش، توی مثلا هر کدوم از آیاتی که شأن نزولی داشتن، این ملعون‌ها دست بردن. اول ابوبکر، بعد عمر، بعد عثمان. همونطوری که میدونیم عثمان رو وقتی که امیرالمومنین بهشون میفرمایند که قرآن‌ها رو جمع کن و ایشون قرآن‌ها رو جمع میکنن، لعنت الله علیه، آتش میزنن. بخاطر همینم بهشون فکر میکنم حراقت المصاحف هم میگن، یعنی کسی که قرآنها رو آتش زدش و از بین بردن، یعنی اون وحی لفظی رو، وحی ببخشید بیانی رو که معصوم فرموده بودن، امیرالمومنین فرموده بودن، اونها رو از بین بردن. همونجور که میدونیم قرآن به دستور پیامبر املا میشه و کتابتش با امیرالمومنین بوده دیگه. ایشون متاسفانه این کار رو انجام میدن. به خاطر همینم توی روایات ما باید به خاطر همین حتما به روایات رجوع کنیم توی تفسیر آیات. به خاطر همین خیلی مهمه و اون معنای تحت و لفظیش تفسیر بازم خیلی اهمیتش بیشتره. خاطر من میگم قرآن با مبینش باید باشه، باید هر دو در کنار هم باشه، وگرنه قرآن به تنهایی هدایتگر نیستش. من چیزی که تو ذهنم بود.
خیلی متشکرم، ممنون. دو بزرگوار دست بلند کردن، حالا من میخواستم توضیح بدم. خانم صالحی فرمایش داریم، بفرمایید. خانم مهریزاده بفرمایید اگر فرمایشتون هست.
ببخشید من رسالت اول بگم. اینکه من یه سوال داشتم برای اینکه آدم بخواد به ذهنش نزدیک کنه که حالا این قرآن که میفرماین و قرآن کلام موجوده چجوری هست. میتونیم مثلا اینجوری بگیم که مثلا ما یه متنی از درس داریم که مثلا یه کتاب درسی داریم، یه متنی اون کتاب داره و بعد یه سری توضیحات رو همون معلم و مبینه اضافه میکنن، ما مثلا دو حاشیه کتاب می‌نویسیم که مثلا این توضیحات هم، یعنی مثلا این کلمه که اینجا اومده منظور این توضیحاته. میتونیم در نظر بگیم که، حالا من به ذهنم اینجوری رسید، مفهومم درسته یا نه، در نظر بگیم که اون قرآنی که اهل بیت فرمودن همون متن کتابیه که پر از حاشیه بوده. یعنی مثلا اگر اینجا مثلا یه چیزی راجع به دو تا خانومی که مثلا حالا زنان پیامبر بودن و یه کار اشتباهی انجام دادن آورده شده، اون حاشیه گفته شده که این دو نفر عایشه و حفصه لعنت الله علیهما بوده و الان حالا اون حاشیه، اون چیزی که مردم هم نوشته بودن، جمع‌آوری شده بوده، اشاره شده بوده، اونا هست شده. میشه مثلا همچین فکری بکنیم؟ میخوام ببینم این فکر من درسته.
ولی سوال اینه که حالا ممکنه که یک برگه ای از وسط اصلا این دفتر افتاده باشه؟ برگه‌ای که هم توش حاشیه نوشته شده باشه هم خودش متن کتاب باشه ممکنه؟
فکر میکنم با توجه به اون آیه که تحریف نمیشه و توضیحاتی که اهل بدینن شاید نباشه و همین که میفرمایین که مثلا سقیفه یا به ما خورده نگیرن که مثلا شما معتقدین به یعنی یه خورده پیچیده تر میشه
خب دیگه حالا بحث همینه یعنی ببینید چون شما میفرمایید این درسته یا نه من میگم با چه قطعیتی در واقع اینجا همون بحث مفصل قرآن میشود با چه قطعیتی میفرمایید که هر آنچه نداریم حاشیه بوده یا حتی اگر جابجایی برخی از صفحات رو داشته باشیم و باعث بشه که توضیحات هم از بخشی از کارایش کم بشه به خاطر اینکه این آیه در توضیح اون آیه بوده ادامه اون آیه بوده اصلا این قطعه این قسمت از سوره نبوده مثلا بنابراین اصلا توضیحات تغییر میکنه شما فرض بفرمایید آیه‌ای که اون صفحه‌ای که انما یرید الله لیصب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا داره خب این کنارش توضیح نوشتیم و رفتیم جلو حالا این صفحه اصلا اومده آخر درس هشتم بر اساس مثال شما خب حالا اینجا باید یه توضیح دیگه بدیم چون صفحه قبلش راجب زنان پیغمبره پس این آیه رو چجوری باید توضیح بدیم من متوجه هم به تعبیر شما که پیچیده تر می شود منتها ما الان میخوایم یه جواب ساده ای برش داشته باشیم یه مروری بکنیم نکته ها رو جوری که جوانب مختلف بهش توجه بشه اگر اجازه بفرمایید آغاز بخش دوم این جلسه این سوال رو بهش بپردازیم لطفاً بزرگواران از جلسه خارج میشوند اگر میشوند بعضی‌ها که میمونن توی کلاس اونایی که خارج میشوند دوباره برگردن کلاس دو قسمته تا ساعت 12 هم هست اینجوری نباشه که یه بخش کلاس تشریف داشته باشن بعد بقیه قسمت‌ها رو بگن خب بقیه‌اش ان شاء الله همونایی میگن که ما میدونیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنا